ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق نامحتمل است. جت‌های اسرائیلی نوار غزه را بمباران کردند و به رغم حکم ممنوعیت دادگاه، دو رهبر اپوزیسیون پاکستان خواستار برگزاری تظاهرات در اسلام آباد شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. تا لحظات دیگه ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا با ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با رویدادها و مسائلی که در عراق می‌گذره. اما پیش از اینکه بازگردیم به ایلیا، اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدم با یک خبر دیگر. آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است. گزارش شاهین بشیری رو با هم بشنویم.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 22 مرداد اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمودن ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است. گذر ایران از این آزمون نه در حرف، بلکه تنها به واسطه اقدامات عینی و قابل اثبات ممکن خواهد بود که آمریکا شاهد برخی از این اقدامات نیز بوده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با رد سخنان رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه ای که مرتبط با مسئله هسته‌ای باشد وضع نکرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی طی گفتگویی با رادیو فردا ضمن برشمردن موارد متعددی که رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همینطور روند مذاکرات حمایت کرده بود، سخنان اخیر آقای خامنه‌ای را اینگونه ارزیابی می‌کند.
عجیبتر از همه ایشون در همین سخنان خودشون به رغم اینکه گفتن من از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت میکنم، به رغم اینکه ایشون پیش از اینها گفته بودن که این تیم هسته‌ای بچه‌های خود ما هستن، به رغم اینکه در این سخنرانی شخصا از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه عزیز نام بردش که مذاکرات رو ایشون باید پیش ببرن و من مانع نمیشوم، ایشون در این سخنرانی گفتش که مذاکره ما با آمریکا ما رو در نزد اخبار جهانی به عنوان یک کشور مذبذب شناسایی خواهد کرد. من فکر میکنم اگر وضعیت روحی آقای خامنه‌ای رو بخوام ارزیابی بکنیم، ایشون کشور رو در شرایطی میبینه که نیازمند به مذاکره با آمریکا هستش، در حالی که تابوی مذاکره کردن با آمریکا رو بیش از همه ایشون بر این طبل کوفته. ما شاهد افزایش تحریم‌ها نه از سوی آمریکا، نه از شورای امنیت و نه اتحادیه اروپا نیستیم.
اظهارات آیت الله خامنه ای در حالی بیان می شود که پس از توافق ژنو که از 30 دی ماه پارسال اجرایی شد و 29 تیر ماه امسال به پایان رسید، با کاهش برخی تحریم ها ایران تا کنون 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بارها تاکید کرده که مذاکرات هسته ای به جایی نمی رسد، اما در این حال با این مذاکرات مخالفتی ندارد. آیت الله خامنه ای با بیان اینکه عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، افزود البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. از سوی دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود در واکنش به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت که انتظار می‌رود ایران و گروه 5 علاوه 1 به همراه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند. وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان ایران و گروه 5 علاوه 1 این بار در سطح وزرا برگزار شود.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما همونطور که در خبر هم شنیدید، آمریکا میگوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیرافتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی هاست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت هم‌اکنون روی خط ماست تا با او گفتگوی داشته باشیم پیرامون آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. ایلیا بهت سلام می‌کنم. پیش از هر چیز همونطوری که در خبر هم هست، آمریکا گفته که انجام عملیات برای انتقال آوارگان گیرافتاده در کوه‌های شمال عراق نامحتمله. این در مورد این خبر بیشتر برای ما بگو و اینکه بازتاب این خبر در رسانه‌ها به چه صورتی بوده.
سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آمریکا روز گذشته یک تیم نظامی، تعدادی از نظامی خودش رو به کوه سنجار فرستاد برای ارزیابی وضعیت ایزدی‌هایی که اونجا گیر افتادن در محاصره یه نیروهای داعش هستن و احتمال انتقال اونها رو به مناطق امن بررسی کنه، برای این مسئله نقشه‌ها و طرح‌هایی وضع کنه. اما اینطور که پنتاگون اعلام کرده، ارزیابی‌های این گروه از نظامیان که به کوه سنجار رفته بودن آکی از این هست که اول شمار ایزدی‌هایی که در کوه سنجار باقی موندن کمتر از چیزی هست که فکر میکرد و قبلا ارزیابی میشد. دو، از نظر اوضاع بسیار نامناسبی نداره، چرا که الان کمک‌های انسانی، آب و غذا و همچنین دارو و مایحتاج زندگی از راه هواپیماها به اونها میرسه. برای همین این مسئله و این وضعیت انتقال اونها رو به مناطق امن‌تر مسئله ای از فوریت خارج کرده. این مسئله رو آمریکا اعلام کرده که انجام عملیات برای انتقال اونهایی که الان در کوه ها هستن مسئله ای نامحتمل هست.
از طرف دیگه مسئله در اصل صحنه سیاست داخلی عراق که همچنان نوری المالکی سعی میکنه که در قدرت باقی بمونه، از طرفی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق از نوری المالکی خواستن که کنار بره، حتی مسائلی که این روزها مطرح میشه در مورد اینکه آیا نوری المالکی قدرت رو بدون هر گونه اتفاقی مانند خونریزی باگذار میکنه و میره، اینها مسائلی که هست. بالاخره این داستان ها و ماجراهای داخلی در عراق به کجا کشیده؟
آقای نوری مالکی داره اصرار خودش رو میکنه برای بقا در قدرت محمد، در این باره صحبت میکنه و تاکید میکنه که اگر دادگاه عالی قانون اساسی برخی دادگاه عالی فدرال عراق حکم نده از قدرت کنار نمیره، چرا که انتخاب آقای هدل‌عبادی رو غیر قانونی میدونه، میگه بزرگترین فراکسیون پارلمان دولت قانون هست که خودش ریاستش رو بر عهده داره. همه اینها در کنار این هست که به نظر نمیشه آقای مالکی آنچنان پشوانه داخل عراق داشته باشه تا بتونه به این خواسته های خودش برسه. اولا بخواد قدرت رو از لحاظ نظامی نگه داره. خب مشخص نیست که آقای مالکی چقدر الان سیطره داره بر نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین شبه نظامیان شیعه. بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه اصحاب اهل حق هست. بزرگترین گروه شبه نظامی، بزرگترین گروه مسلح حامی آقای مالکی بود که زیر نظر دولت کار نمی کرد. این گروه بیانیه داده و در این بیانیه از آقای حیدر العبادی اعلام حمایت کرده، یعنی در حقیقت حمایت از آقای مالکی رو کنار گذاشته. در کنار اینها مراجع نجف هم وضعیتشون معلوم هست. این نامه که منتشر شد از آقای سیستانی، نامه متعلق به یک ماه پیش است که برای حزب الدعوه خود حزب آقای مالکی نوشته و تاکید کرده که باید نخست وزیر جدید بیاد. فشارهای بین المللی هم وجود داره بر آقای مالکی و حمایت ها از آقای عبادی، فشارها و حمایت ها از سوی کشورهایی که با هم متخاصم به شمار میان، ایران، امریکا، عربستان سعودی. در این شرایط بسیار دشوار هست که آقای مالکی بخواد برای حفظ قدرتش اقدامی بکنه که پیش بینی نشده باشه.
ایلیا، در خبرها اومده بود که برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه اینها هم اسلحه برای کردها ارسال کردن. آیا این اسلحه ها به دست کردها رسیده؟
گویا اولین محموله از اسلحه فرانسه به دست کردها رسیده. نوع اسلحه مشخص است و گویا عمده اسلحه سبک است، اما پیشرفته تر از اون اسلحه که کردها دارن. ارسال اسلحه به کردها با هماهنگی دولت عراق و با هماهنگی بغداد صورت میگیره، نه به صورت انفرادی و به طور مستقیم. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو خودش این اجازه را داده که به طور انفرادی کمک کنن به کردهای عراق برای مقابله با داعش. آلمان آخرین کشور اروپایی است تا الان که اعلام کرده قصد داره اسلحه در اختیار کردها قرار بده.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین اخبار در ارتباط با بحران در عراق قرار دادی. قطعا در ساعت‌های آینده هم ایلیا با ما همراه خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادها در ارتباط با بحران در عراق.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارشی دیگر. با تشکیل یک کمیسیون مشترک نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز چهارشنبه نشست‌های خودشون رو برای دستیابی به ساختار دولت وحدت ملی آغاز کردند. این در حالی است که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به رغم تفاهم بار دیگر اختلاف نظرهایی رو بروز دادند. بیشتر بشنویم در گزارش رضا ولیزاده.
جمعه گذشته اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخابات افغانستان، در حضور وزیر خارجه آمریکا یک چارچوب همکاری مشترک امضا کردند که بر پایه آن قرار بود نمایندگان دو طرف از شنبه گذشته در مورد ساختار دولت وحدت ملی به تعریفی دقیق دست یابند. با این حال سخنان روز سه‌شنبه هر دو رقیب انتخاباتی نشان از اختلاف نظرهایی بر سر چارچوب همکاری مشترک داشت. اشرف غنی احمدزی روز سه‌شنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت هر چارچوب همکاری با تبدیل شدن به توافقنامه واضح‌تر و جزئیات آن مشخص‌تر می‌شود و اگر این توافقنامه نکات واضحی نداشته باشد برداشت‌های مختلف از آن می‌شود. او همچنین گفت
به جای وارد شدن به اختلافات کلامی، این یکی از راه حل‌های کلیدی است که تیم ما در حال کار بر روی جزئیات آن است. همه چیز با قانون اساسی آغاز و به قانون اساسی ختم می‌شود. کلمه برابری می‌تواند معانی وسیعی داشته باشد و این مهم است که ما از سوء تفاهم جلوگیری کنیم. این همان چیزی است که ما امیدواریم در همین هفته به آن دست یابیم.
اکنون کمیسیون مشترک میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله قرار است طی یک هفته در چند گروه کاری به بحث در مورد جزئیات توافقنامه بپردازد. اما موانع کمیسیون مشترک در پایان دادن به اختلاف میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله چیست؟ نیک محمد کابلی، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، میگوید
در ترکیب هر دو ستاد انتخاباتی اشخاص افراطی وجود دارند که بیشتر کوشش میکنن با امتیاز بیشتر عمل کنند. این امتیاز طلبی ها در میان افراطی های هر دو ستاد احتمال بروز اختلافات بیشتر در آینده متصور میسازه.
کمیسیون مشترک دو نامزد انتخابات افغانستان در حالی برای حل اختلاف ها آغاز به کار کرده که بررسی آرای مرحله دوم انتخابات این کشور از سوی سازمان ملل متحد در جریان است. عبدالله عبدالله، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که در دور اول انتخابات نسبت به دیگر نامزدها رأی بیشتری داشت، به نتایج مرحله دوم اعتراض و هوادارانش را به تظاهرات دعوت کرد. اما کمی بعدتر و به دنبال وساطت جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از دعوت به اعتراضهای خیابانی خودداری کرد و گفت حاضر نیست افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود. اکنون سازمان ملل باید حدود 8 میلیون از آرا را برای یافتن علائم تقلب بررسی کند.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدیم که این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، اجازه بدید که من راههای تماس با رادیو فردا رو در اختیار شما بگذارم. شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز از طریق شماره یه تماس پیامگیر ما 2042022112 2112 نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با من و سایر همکارانم در رادیو فردا در میون بگذارید. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی رسانه خودتون رو